با سلام و وقتتان بخیر به برنامه صبحگاهی رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و بهروز دلیری در بخش فنی من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. گزارش ها حاکی از آن است که پاکستان هفته آینده میزبان شماره از مخالفان حکومت طالبان در تبعید خواهد بود. بر اساس اطلاعاتی که برخی منابع از جمله زلمه خلیلزاد نماینده پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان منتشر کرده، این نشست در 25 و 26 آگوست برگزار خواهد شد. خلیلزاد در صفحه ایکس خود نوشته که در میان این مخالفان چهره های حضور دارند که از مقاومت مسلحانه در برابر طالبان حمایت میکنند. او از میزبانی پاکستان ابراز تأسف کرده اما نامی از اشتراک کنندگان نبرده. خبرنگاران گزارش دادند که شماری از رهبران پیشین جهادی و فعالان مدنی افغانستان نیز شامل این نشست خواهند بود. این گردهمایی توسط انستیتوت ثبات استراتژیک جنوب آسیا در اسلام آباد برنامه ریزی شده و هدف آن ایجاد اعتماد میان طرف ها عنوان شده. وزارت خارجه پاکستان تاکنون در این مورد واکنش نشان نداده است. شمار قربانیان سیلاب‌های پاکستان به 344 نفر رسید. خبرگزاری فرانسه شب گذشته به نقل از مقام‌ها گزارش دادند که حدود 2000 عضو تیم‌های نجات هنوز در جستجوی افراد ناپدید شده و گرفتار در زیر آوار هستند. ویرانی جاده‌ها و پل‌ها روند امدادرسانی را با مشکل مواجه کرده، اما مقام‌ها می‌گویند که تیم‌های نجات پیاده خود را به مناطق آسیب دیده رساندند. بیشترین تلفات در مناطق مختلف ایالت خیبر پختونخوا در نزدیکی مرز افغانستان رخ داده. این سیلاب ها پس از باران های شدید موسمی روز جمعه جاری شد و دست کم 120 نفر را نیز زخمی کرد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در آستانه سفر به واشنگتن گفته که امتناع روسیه از پذیرش آتش بس روند پایان جنگ را پیچیده تر کرده. او شب گذشته در پیام در شبکه های اجتماعی نوشته که ما می بینیم که به طور پی در پی درخواست های آتش بس را رد می کند و هنوز مشخص نکرده چه زمانی به کشتار پایان می دهد و این وضعیت را دشوارتر می سازد. این سخنان زلنسکی در حال مطرح می شود که تلاش های بین المللی برای پایان دادن به جنگ اوکراین شدت گرفته. روز جمعه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در آلاسکا دیدار کردند، اما بعد توافق دست نیافتند. زلنسکی نیز قرار است روز دوشنبه به واشنگتن سفر کند. و اینکه اسرائیل اعلام کرده که فلسطینیان ساکن مناطق جنگی غزه را به جنوب نوار منتقل خواهد کرد. این تصمیم روز شنبه پس از هشدار اسرائیل مبنی بر گسترش عملیات علیه مخالفان مسلح در غزه اعلام شده. نهاد نظامی اسرائیل که مسئول ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه است گفته که از روز یکشنبه روند انتقال خیمه‌ها به جنوب غزه آغاز خواهد شد. جزئیات بیشتر از این طرح و عملیات اسرائیل مشخص نشده، اما وزیر دفاع اسرائیل کاتس گفته که آنها در حال نهایی سازی طرح درباره شکست حماس در غزه هستند. حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان گروه تروریستی شناخته می شود، نزدیک به 2 سال است که در غزه با اردوی اسرائیل درگیر است و گاه به اسرائیل حمله می کند. با وجود مخالفت سازمان ملل و بسیاری از کشورها و سیاستمداران، با گسترش عملیات اسرائیل کابینه این کشور اعلان کرد که این طرح را تصویب کرده. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته ها این برنامه: قرار است پاکستان هفته آینده میزبان شماره از مخالفان حکومت طالبان در تبعید باشد. در این برنامه در مورد تجربه زنان افغان خواهد چنید که با بازداشت و مجازات طالبان روبرو شدند.
و همین فنگ یک سال بسیار محکم در کمر من صحبت کرد و یه به حد محکم بود که من فکرم تمام سوانای کمرم شد بکست.
پلیس پاکستان پناهجویان افغان از مهمانخانه های تحت پوشش جی آی زید در این کشور را اخراج کرده. یکی از این پناهجویان میگوید:
منتظر انتقال هستم. در یکی از مهمانخانه ها زندگی میکردم که متاسفانه به شکل ناگهانی پلیس پاکستان وارد اتاق ما شد، همه ما را به حاجت کمپ انتقال داد.
و استفاده طولانی مدت از گوشکی یا ایرفون که برای شنیدن موسیقی تا تماس تلفنی استفاده می کنیم چقدر ضرر دارد؟ یکی از متخصصان گوش و گلو می گوید
مسئله شنوایی و ساختمان های اساسی گوش آسیب بزنه و عصب گوش می تانه تخریب بکنه یا برش مشکل ایجاد بکنه.
با ما همراه باشین، پیام ها و نظریات شما را هم داریم.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، امروز یک شنبه 26 اسد سال 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشه با 17 آگست سال 2025 میلادی. شما میتونین که نشرات ما را از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی نیز شنونده باشین. پاکستان هفته آینده میزبان شماره از مخالفان حکومت طالبان خواهد بود که اکنون در تبعید به سر میبرند. به گفته شماره از منابع از جمله زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه پیشین ایالات متحده برای صلح افغانستان، این نشست قرار است در 25 و 26 آگست در پاکستان برگزار شود. خلیلزاد شنبه شب در صفحه ایکس خود نوشته که در میان این مخالفان چهره های حضور دارند که از مقاومت مسلحانه در برابر طالبان حمایت میکنند. او با ابراز تأسف از میزبانی پاکستان توضیح نداده که کدام سیاستمداران افغان در این نشست شرکت خواهند کرد. برخی خبرنگاران گزارش دادند که در میان این افراد شمار از رهبران جهادی پیشین و فعالان مدنی نیز شاملند. بر اساس گزارش‌های این دیدار توسط انستیتوت ثبات استراتژیک جنوب آسیا یا SASSI در اسلام آباد برنامه‌ریزی شده و هدف آن ایجاد اعتماد عنوان شده. وزارت خارجه پاکستان تاکنون در این مورد موضع رسمی نگرفته. این تحولات در حال صورت گرفته که سفر برنامه‌ریزی شده امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در اوایل ماه آگست به اسلام آباد به تعویق افتاد. بعداً گفته شد که سازمان ملل به او اجازه سفر نداده. همزمان با این نشست ها قرار است روز چهارشنبه همین هفته کابل میزبان وزیران خارجه پاکستان و چین باشد. به گزارش جیونیوز و پاکستان، امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان، وانگی وزیر خارجه چین و اسحاق دار وزیر خارجه و معاون صدر اعظم پاکستان در کابل دیدار خواهند کرد. به گفته منابع پاکستانی، آجندای این نشست مبارزه با تروریسم و گسترش پروژه دهلیز اقتصادی چین پاکستان در چارچوب یک طرح کمربند و راه خواهد بود.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
سپاس از این که شنونده رادیو آزادی هستین. سازمان عفو بین الملل میگوید که مجازات در افغانستان بدون طی مراحل قانونی دسترسی به راه‌های عدلی و قضایی و هر گونه حمایت از قربانیان و خانواده‌های آنان اجرا میشه. این سازمان افزوده که قربانیان این مجازات به ویژه از زنان پس از تحمل شلاق در مظهر عام در جامعه نیز در معرض رفتارهای غیر انسانی و تبعیض و بی‌حرمتی قرار می‌گیرند. در این حال در این گزارش ما با شماری از زنان و دختران صحبت کردیم که تجربه خشونت از سوی طالبان را دارند. جزئیات بیشتر از سنا کاکر.
در حالی که سازمان عفو بین الملل از دوام مجازات های بدنی در افغانستان و پیامدهای آن به ویژه بر زنان ابراز نگرانی کرده است، شماری از زنان و دختران افغان که با خشونت های طالبان روبرو شدند میگویند پس از اتفاقات ناگواری که تجربه کردند دچار بیماری های روحی و روانی شدند. یکی از آنها ویدا سادات در مورد حادثه تلخی که با آن روبرو شده است گفت:
ما جمع از دخترها تصمیم گرفتیم که بازم تظاهرات کنیم و مسیر خود مشخص کردیم. زمانی که ما از پلی سوخته میخواستیم حرکت کنیم، یک سادگاه ما دوی سادگاه نشد که طالبان همگی ما را محاصره کرد. همی که محاصره کرد بعض دختران ما را بلینجر بالا کرد. دمی لحظه بود که با همی فنگ یکشان بسیار محکم در کمر من اصابت کرد و یه به حد محکم بود که من فکرم تمام مستوانای کمرم شکست.
او میگوید هرچند توانست در آن زمان از محل حادثه فرار کند، اما پس از آن به شدت دچار مشکلات روحی و روانی شد.
او حادثه به حد میاندازه سر من تاثیر بد گذاشته بود. ای که من کلن یک مدت تحت تداوی دکتر بودم، کلن فشارهای عصبی که دیده بودم و ضربات که خورده بودم خیلی هضم کردنش بر من سخت بود. من که یک دختر هستم و جاگوی یک جامعه هست.
یک باشنده دیگر کابل که نخواست نامش در گزارش ذکر شود ادعا میکند چند پیش با وجود داشتن حجاب کامل از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان بازداشت شده بود. و اضافه کرد که پس از این رویداد اکنون با رفتار نادرست خانواده و تنهای مردم روبروست.
بعد از او هرچند که ما آزادم شدیم تا فعلا مجرد نکدیم که دوباره بیرون برم، بخاطر که هم فامیل به چشم حقارت برم میبینن، هم همسایه های که اونجا موجود بودن در وقت گرفتاری ما اونا هم گپای خودم میزنن، به این خاطر ما کاملا در خانه خود زندانی شدیم.
این زنان در حال از خشونت طالبان و تاثیرات ناگوار آن بر زندگیشان سخن میگویند که سازمان عفو بین الملل یا آمنستی اینترنشنال به تازگی اعلام کرده است که مجازات های بدنی در افغانستان بدون طی مراحل قانونی، دسترسی به مراجع عدلی و قضایی و هر گونه حمایت از قربانیان و خانواده های آنان اجرا می شود. این سازمان روز شنبه 16 اگست در شبکه ایکس خود نوشت که قربانیان این مجازات ها به بیش زنان پس از تحمل شلاق در محضر عام نه تنها با خشونت و رنج ناشی از مجازات روبرو می شوند، بلکه در جامعه نیز در معرض رفتارهای غیر انسانی، تبعیض و بی‌حرمتی بیشتر قرار می گیرند. عفو بین الملل در ادامه از حکومت طالبان خواسته است که فوراً به این عمل کارنا مجرمانه خوانده پایان دهد و به تعهدات خود در چارچوب قوانین بین المللی حقوق بشر احترام بگذارد. حکومت طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در افغانستان مجازات بدنی و اعدام در محضر عام را همانند دوره نخست حاکمیت خود از سر گرفت. ستر محکمه طالبان در اعلامیه به تاریخ 9 اگست گفته بود که در یک ماه گذشته بر 81 مرد و زن در سراسر افغانستان در محضر عام جزای تعزیری اجرا شده است. سخنگوی ستر محکمه طالبان نیز در پیام صوتی به رسانه‌ها گفته بود که در 4 ماه گذشته در 27 ولایت بر 340 نفر که این محکمه آنان را مجرم یا متهم خوانده است مجازات تعزیری تطبیق شده است. هرچند حکومت طالبان همواره تاکید میکند که مجازات افراد مطابق شریعت اسلامی تطبیق میشود، اما حقوقدانان، مدافعان حقوق بشر و سازمانهای بین المللی با غیر عادلانه خواندن این مجازات ها استدلال میکنند که در افغانستان نه قانون اساسی مشروع یک نظام دموکراتیک وجود دارد و نه یک سیستم قضایی مستقل و عادلانه که تحت نظارت نهادهای معتبر عمل کند. از سوی دیگر شماری از خانواده های افرادی که به گفته آنان بازداشت، شکنجه و شلاق خوردن نیست بیشتر برای رادیو آزادی گفته بودند که در حکومت طالبان نه قوانین معتبری برای تطبیق مجازات های تعزیری وجود دارد و نه به متهمان حق دفاع و دسترسی به وکلای مدافع داده می شود.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. نماینده بخش زنان سازمان ملل متحد برای افغانستان هشدار داده که بزرگترین و جدیترین بحران حقوق زنان در جهان در افغانستان در حال عادی شدن است. سوزان فرگوسن روز گذشته در یک بیانیه ویدیویی به مناسبت چهارمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت گفت که در 4 سال گذشته ده ها فرمان صادر شده که آزادی، کرامت و حقوق اساسی زنان را به شدت محدود کرده. در همین حال سازمان عفو بین الملل با نشر اعلامیه گفته که افغانستان در طول 4 سال حاکمیت طالبان همچنان مرکز نقض گسترده حقوق بشر باقی مانده. جزئیات بیشتر را بشنوید.
همزمان با سپری شدن 4 سال از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، نماینده بخش زنان سازمان ملل متحد برای افغانستان هشدار داده است که بزرگترین و جدیترین بحران حقوق زنان در جهان در این کشور در حال عادی شدن است. سوزان فرگوسن روز جمعه 15 اگست در یک بیانیه ویدیویی به مناسبت 4مین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت گفته که در 4 سال گذشته ده ها فرمان صادر شده که آزادی، کرامت و حقوق اساسی زنان در افغانستان را به شدت محدود کرده است. او بر مشارکت زنان در کار، تجارت و مذاکرات بین المللی تاکید کرده و افزوده است که برای حمایت از حقوق زنان و دختران افغانستان نیاز به همبستگی جهانی است. او در بخش سخنانش چنین گفته است:
ما نمی توانیم انکار و نقض حقوق آنها را به عنوان یک امر معمولی بپذیریم. ما باید این موضوع را در تمام بخش ها، سازمان های غیر دولتی و تمام مذاکرات بین المللی که در پیوند به بلند کردن صدایشان صورت می گیرد در نظر گرفته و به خاطر دفاع از حقوق تمام زنان و دختران افغان ایستادگی کنیم.
این مقام سازمان ملل متحد همچنین گفته که اگر محدودیت‌های شدید بر زنان افغان نادیده گرفته شود، به این معنی است که این وضعیت پذیرفته شده است و از این رو حقوق زنان می تواند در هر جای با تهدید روبرو شود. با گفته سوزان فرگوسن، محدودیت های وضع شده بر زنان دختران افغان کوتاه مدت نیست و اکنون بخش از زندگی روزمره مردم شده است. نماینده بخش زنان سازمان ملل متحد برای افغانستان در این بیانیه ویدئویی به قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان اشاره کرده و گفته که این قانون منجر به حذف سیستماتیک زنان افغان در هر بخش شده است و افزوده که با وجود این شرایط حداقل 40% زنان آینده ای را تصور می کنند که در آن تغییر و برابری امکان پذیر باشد. او این آرزوها را تحمل و مقاومت زنان افغان خوانده است. در همین حال سازمان عفو بین الملل با نشر اعلامیه گفته است که افغانستان در دوره 4 سال حاکمیت طالبان همچنان مرکز نقض گسترده حقوق بشر باقی مانده است. این نهاد در اعلامیه به مناسبت سپری شدن 4 سالگی حاکمیت طالبان در افغانستان هشدار داده که واکنش جامعه جهانی به این عمل طالبان نرم است و باید در این زمینه اقدامات جدی صورت گیرد و طالبان باید پاسخگو قرار داده شوند. همزمان نهاد دیدبان حقوق بشر گفته است که زنان و دختران افغان در 4 سال گذشته در برابر طالبان مقاومت کردند و تلاش میکنند تا محدودیت های طالبان به عنوان آپارتاید جنسیتی و جنایت علیه بشریت به رسمیت شناخته شود. این سازمان در گزارشی که روز جمعه 15 اگست منتشر کرد گفته است که زنان افغان با به خطر انداختن جانشان برای کسب حق آموزش و کار اعتراض کرده و برای تامین آزادی و عدالت در افغانستان مبارزه می کنند. دیدبان حقوق بشر تاکید کرده است که جامعه جهانی باید برای حمایت از حقوق زنان افغانستان گام های عملی و فوری بردارد. آنان می گویند که طالبان در 4 سال گذشته نه تنها تغییر نکردند بلکه محدودیت های خود را برای سرکوب زنان نیز افزایش دادند. حسینه رفی فعال حقوق زن بر رادیو آزادی گفت
طالبان تا 4 سال گذشته به تدریج دروازه های آموزش را بر روی زنان و دختران بسته، آنها را از کار محروم کرده و تمام فعالیت های سیاسی و اجتماعی ما را ممنوع قرار دادند. ما از جامعه جهانی می خواهیم که بالای طالبان فشار عملی وارد کنند تا به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان احترام بگذارند.
همچنان نورا کندهاری زن افغان بر رادیو آزادی گفت
باور لرم چې د ښځو حقوقونه د بشر ده.
ما باور داریم که حقوق زنان بخش عمده ای از حقوق بشر است و هیچ کس نمیتواند این را از ما بگیرد. ما به جامعه بین المللی و همه کسانی که به آزادی باور دارند صدا می کنیم که از صدای ما برای آزادی حمایت کنند و نه تنها برای بقای زنان افغان بلکه برای زندگی بهتر در کنار ما بیستند. ما خسته نمی شیم زیرا آزاد زندگی کردن به حیث یک انسان حق ما است.
این در حال است که روز جمعه 15 اگست 4 سال از حاکمیت طالبان بر افغانستان سپری شد. در این مدت حکومت طالبان محدودیت های متعددی را بر زنان افغان وضع کرده است که هر از گاهی واکنش های جامعه جهانی را برانگیخته است. هرچند حکومت طالبان بارها از تامین حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی در افغانستان سخن گفته است، اما طالبان در 4 سال گذشته دروازه های آموزش را برای دختران بالاتر از صنف ششم در مکاتب و پوهنتون ها بسته و زنان را از کار کردن در بسیاری از اداره های دولتی و غیر دولتی منع کرده است.
بیشتر از خبر
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. شماری از فعالان حقوق زن دارنده دوسیه های مهاجرت جرمنی که در مهمانخانه های تحت پوشش سازمان جی آی زد در پاکستان زندگی میکنن مدعین که در چند روز اخیر پلیس پاکستان ده ها افغان را از این مهمانخانه ها دستگیر و به افغانستان اخراج کرده. آنان میگوین که در حال حاضر با مشکلات زیادی در این مهمانخانه ها در اسلام آباد روبرو هستند و هر لحظه در معرض خطر دستگیر شدن و اخراج قرار دارند. همزمان دو نهاد حقوق بشر علیه وزرای خارجه و داخله جرمنی به اتهام کوتاهی در جلوگیری از اخراج افغانهایی که دوسیه در ارتباط با افغانهایی که پرونده مهاجرت به جرمنی را دارند دوسیه جنایی تشکیل دادند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
شماری از فعالان حقوق زن در پاکستان که پرونده های مهاجرت به جرمنی دارند خواستار اقدام فوری حکومت جرمنی برای انتقال فوریشان به آن کشورند. آنان مدعی‌اند که پلیس پاکستان در چند روز اخیر ده ها افغان را از مهمانخانه های تحت پوشش جی آی زید بازداشت و به افغانستان اخراج کرده است. یکی از فعالان حقوق زن که به دلیل اساسیت موضوع نخواستنامه‌اش در گزارش ذکر شود و از حدود 1 سال به این طرف در پاکستان منتظر انتقال به جرمنی است، شنبه 25 اسد بر رادیو آزادی گفت که سکوت و تأخیر در این خصوص میتواند جان آنان را به خطر بیاندازد. او افزود که چند پیش توسط پلیس پاکستان از داخل یکی از مهمانخانه ها در اسلام آباد همراه با شمار از زنان دیگر بازداشت و به حاجی کمپ انتقال داده شد.
منتظر انتقال هستم و تحت پوشش سازمان GIZ در یکی از مهمانخانه ها زندگی میکردم که متاسفانه به شکل ناگهانی پلیس پاکستان وارد اتاق ما شد. پلیس پاکستان همه ما را گرفت، به حاجی کمپ انتقال داد. حاجی کمپ وضعیتش بسیار وخیم بود از لحاظ بهداشتی و از لحاظ غذا و تمام موضوعات. مردم به شدت ترسیده بودن، وحشت کرده بودن، نگران بودن. متاسفانه به مرز انتقال داشتن و دیپورت شدن.
او هرچند واضح نساخت که خودش چگونه از بازداشت رها شد، اما گفت اکنون که در شهر پشاور پاکستان به سر میبرد نگران اخراج به افغانستان است. یکی دیگر از فعالان زن در یکی از مهمانخانه های اسلام آباد مربوط به اداره GIZ جرمنی نیز میگوید که هر لحظه نگرانی دارد که مبادا اسای پلیس پاکستان بازداشت و به افغانستان اخراج شود. او که نیز به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی گفت
در شرایط بسیار بدی قرار داریم. از صبح که ما بیرون میشیم از اتاق خود، در پارک ها، در جاده‌ها روز ما تیر میشه و از طرف شب هم با ترس و حال ناخته شب پس برمیگردیم به هتل یا گست هاوس ها و متاسفانه پلیس تعداد زیادی از همتنها ما کسایی که دارندگانی کیس ها هستن دستگیر کرده و متاسفانه به کابل انتقال داده. تقاضای ما از دولت آلمان این است که در این شرایط سخت هرچی زودتر مقدمات انتقال ما به کشور آلمان فراهم کنند.
همزمان با افزایش این نگرانی ها، دو نهاد مدافع حقوق بشر علیه یوهان واتفول وزیر خارجه و الکساندر دو برندت وزیر داخلی جرمنی در آن کشور پرونده جنایی تشکیل دادند و آنان را متهم کردند که در محافظت و جلوگیری از اخراج افغانهایی که در پاکستان وعده پذیرش برلین را دریافت کرده بودند کوتاهی کردند. خبرگزاری رویترز روز جمعه 15 اگست گزارش داده که این نهادها گفتند که اجازه دادن به پاکستان برای اخراج این افغانها نقض اصول ماده 221 قانون جزا است. با گفته نهادهای شاکی، بیش از 2000 افغان که قبلا برای انتقال به جرمنی تایید شدند در پاکستان در خطر قرار دارند و دست کم 400 تن از آنان در هفته های اخیر در پاکستان بازداشت شدند و از اخراج 34 تن آنان به افغانستان گزارش شده است. گفتنی است که وزارت داخلی جرمنی پیش از این گفته است حدود 2600 افغان که در پاکستان واجد شرایط انتقال به جرمنی هستند در 16 پرواز منتقل خواهند شد. حدود یک هفته قبل تعداد از مهاجران افغان در پاکستان که منتظر انتقالشان به جرمنی هستند و با گفته آنها در هماهنگی با اداره انکشافی آلمان GIZ به پاکستان آمدند، خبر دادند که پلیس پاکستان بیش از 40 نفر را که در هتل‌ها و مهمانخانه‌ها در اسلام آباد اقامت داشتند بازداشت و به حاجی کمپ انتقال داده است. قابل ذکر است که بیشتر این فعالان زن از ترس تهدید طالبان افغانستان را ترک کرده و به خاطر رسیدن به کشور مقصد شب و روز دشواری را در پاکستان سپری می کنند که به گفته خودشان اکنون در معرض خطر بازداشت و اخراج به افغانستان قرار گرفتند. پاکستان از ماه اپریل سال جاری اخراج افغانها از آن کشور را شدت بخشیده که بر اساس گزارش UNHCR تا تاریخ 6 اگست بیش از 352 هزار نفر به افغانستان بازگشتند یا مجبور به بازگشت شدند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تشکر از اینکه شنونده رادیو آزادی هستین. شمار از جوانان افغان میگوین که از گوشکی‌های کوچک یا ایرفون برای فعالیت کاری مثل تحصیل آنلاین و تفریح صحبت کردن استفاده میکنن، اما برخی اوقات که مجبورن ساعت‌ها از آن استفاده کنن حس میکنن که گوششان با این گوشکی‌ها اذیت میشه. دکتران متخصص گوش هم میگویند که استفاده مداوم و صدای بلند از ایرفون‌ها و یا گوشکی‌ها میتواند به گوش آسیب برساند. جزئیات بیشتر در این گزارش بشنوید.
روزانه معمولا 2 یا 3 ساعت ایرفون استفاده میکنم.
انصار یک یوتیوبر است. او میگوید که از 6 ماه به این سو یک چینل گیم در یوتیوب دارد و نیاز دارد تا هر روز چندین ساعت به طور پیوسته از گوشی های کوچک داخل گوش یا ایرفون استفاده کند. او که 20 سال است و در فرانسه زندگی میکند در مورد به رادیو آزادی گفت.
ادت و گیم ویدیو که ادت بکنم. به خاطر تیک تاکم یا یوتیوب کارم است و باید است که استفاده کنم.
خوشحال جوان 25 ساله افغان ساکن بلژیک نیز میگوید که 3 سال به این طرف از گوشی های کوچک داخل گوش استفاده می کند، اما فقط وقتی که لازم باشد، مثلا هنگام بیرون رفتن یا استفاده از وسایل نقلیه عمومی آنها را به کار می برد.
اگر یا در خانه باشم یا در بیرون، همیشه در ایرفونز موسیقی گوش می دهم و در روز بیشتر از 5 یا 6 ساعت استفاده می کنم.
نوید و 22 ساله باشنده شهر کابل میگوید که او از حدود یک سال بدین سو روزانه 3 تا 4 ساعت از ایرفون برای شنیدن موسیقی استفاده میکند. او میگوید استفاده طولانی و با درجه بلند صدا از ایرفون باعث شده گوشهایش مشکل پیدا کند و دکتر همین مشکل را به استفاده نامناسب از آن مرتبط دانسته است.
ما از یک سال زیادتر میشه تقریبا که از گوشکی به خاطر شنیدن موسیقی استفاده میکنم، یعنی از روز 3-4 ساعت زیادتر. ما روزانه اگر در راه باشم، در سفر باشم، در دفتر باشم موسیقی میشنوم. که فعلا تاثیرات منفیش فهمیدیم، سردرد برام پیدا شده، خارش گوش برام پیدا شده و وقت شنوایی من تقریبا احساس میکنم که کم شده. پیش دکتر گوش گلوم که مراجعه کردیم، اونا همین چیزا برام گفتن که این گوشکی بسیار زیاد نقص داره، خصوصا کسانی که از 3-4 ساعت روزانه زیاد استفاده میکنن و در والیوم یا صدایش بسیار بلند میمانن.
گوشی های کوچک داخل گوش یا ایرفون امروزه در شکل ها و انواع مختلف همراه با تلفن های همراه، تبلت ها، لپتاپ ها و سایر ابزار مشابه برای شنیدن صوت استفاده میشوند و اکثر کاربران آن جوانان هستند. برخی از دکتران و متخصص گوش می گویند که استفاده زیاد پی هم و با صدای بلند از آن می تواند مشکلات مختلف را برای گوش ها ایجاد کند. پوهنیار توفیق احمد مشکانی، استاد پوهنتون و متخصص گوش، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
مسئله شنوایی و ساختمان های اساسی گوش آسیب بزنه و عصب گوش میتونه تخریب بکنه یا برش مشکل ایجاد بکنه. میتونه قسمت مجرای گوش یا کانال گوش، اما افرازات طبیعی که هر گوشه تمام انسان ها داره که با نام وکس نامیده میشه، این افرازات هم میتونه مانع تخلیش شوه که بیرون برایه یا مجرای گوشه یا حالا تخریش کنه، باعث التهابات شوه.
او تاکید میکند که در استفاده از ایرفون نباید افراد صورت گیرد و قانون 60-60 باید رعایت شود، یعنی اون که ایرفون نباید به طور پیهم بیشتر از 60 دقیقه استفاده شود و صدا نباید بلندتر از درجه 60 باشد. او میگوید بهتر است به جای ایرفون از هدفون استفاده شود، همان نوع که داخل گوش قرار نمیگیرد و روی گوش گذاشته میشود.
پیام ها و نظریات شما
سلام خدمت شما. سید هاشم عمری هستم، یکی از ساکنان اصلی ولایت بدخشان ولسوالی واردوج و ویژگی های یک رفیق خوب، اگرچه خود در این زمانه رفیق خوبی وجود ندارد. خلاص موضوع را بحث کنیم: صداقت، وفاداری، امانتداری، احترام، حمایتگر باشد، خوشرفتار باشد، نصیحتگر و خیرخواه باشد، تشویق کننده باشد، دیگر دوری از حسادت و رقابت های ناسالم داشته باشد، صبور و باگذشت باشد. سلام و احترام خدمت شما و شنوندگان گرامی رادیو آزادی. من نعمت الله موحد از ولایت نیمروز ولسوالی دلارام هستم. در مورد رفاقت باید بگویم دوستی و رفاقت نعمت بزرگ و ارزشمند است، اما متاسفانه مانند گذشته باقی نمانده است. در گذشته مردم یکدیگر را بهتر درک می‌کردند، محبت و صمیمیت میان دوستان پررنگ‌تر بود و همیشه با یاد هم بودند، اما امروز شرایط تغییر کرده و آن صفا و صمیمیت گذشته کمتر دیده می‌شود. امیدوارم روزی دوباره شاهد همان دوستی‌های پاک و صادقانه گذشته باشیم. وقت خوش، الله نگهدارتان.
اگر رفیق یک انسان خدا نخواسته چرس میزنه، شراب میخوره، زنا میکنه، بعد را اصلاحش بسازه. رفیق اینطور نکنه که به امرایش گد شوه، دهن جوال را بگیره و بگه که هرچی که تو کردی ما هم میکنیم، این رفاقت نیست، این در حقیقت یک حباقت است. پس بینان جوانان محترم، معظم، مکرم ما در هر گوشه دنیا که هستین، فقط هر کارتان صرف به خاطر خدا و با پیروی نمودن سنتی نبی کریم صلی الله علیه و سلم بوده باشه.
سلام در رادیو آزادی، تمام خدمتگاران رادیو آزادی سلام بر شما. نه رفیق در دنیا سابق وقتی زمان بدن زنده بود اونا رفیق داشتن، اونا تمام چیز میشتم راشن. فعلا در این وقت در این زمان دیگه نه رفیقی است نه دوستی است، همه برای مطلب، برای آشنایت، برای مقصد دوستی میکنن.
راپور نوای چې پاکستان به راتلونکي